شنبه 15 آذر ماه 1399، خارج اصول، نشست 50. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارک توعا و تمتعه فیها طویلا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ما در تراث دینیمون قرآن، روایات، نهادی داریم به نام نهاد صبر. البته نهاد صبر قبل از این که دینی اسلامی باشه انسانی و عقلی است. در مدح و ستایش صبر ما کم تراث دینی نداریم. از جمله آیه ای که تلاوت شد، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، مقام بسیار بلندی است، مقام هدایت به امر. اینکه انسان به مقام امامت برسد و هدایت کند به امر الله. تعلیل میاره خداوند متعال به لما صبروا. در همین راستا تراث روایی ما هم در ستایش از صبر و آثار صبر نمونه های زیادی داره. امام علی علیه السلام در چندین سخنی که راجع به صبر دارن، در یه مورد میفرماین الصبر متیت لا تکبو، صبر مرکبی است که هرگز به زمین نمی افتد و صاحبش را به ساحل نجات می رساند. مستحضرید، صبر اقسامی داره. علی‌رغم این که خیلی ها تصور میکنن تا بحث از صبر میشه یعنی از صبر و عند الشدائد، در حالی که نه، اختصاص نداره، ولی خب یک شاه فردش و مورد روشنش صبر در وقت ناگواری هاست، وقتی که امتحان الهی انسان رو فرا میگیرد. اما گاهی صبر در مقابل نعمته، این که انسان اگر نعمتی بهش رسید صابر باشه، خوددار باشه و خودش رو گم نکند. خیلی عجیبه. صبر در وقت مواجهه با حرام، آنچه حقش نیست، انسان ورع بورزد، اونجا خودشو در قالب ورع نشان میده صبر. و همینطور مواردی که گاهی میشود برای صبر بیان کرد. الان در دورانی هستیم که روحانیت، غیر روحانیت، مردم و حتی بخش عظیمی از دنیا با یک بلیه ای روبرو هستند. نباید خدای نکرده انسان اگر مشکلاتی داره، همه چیز رو به هم بریزد. یک حکایتی رو جناب آقای شبیری سلمه الله نقل میکنن در جرعه از دریا، جالبه. شون میگن که آقای اسد ابوالحسن اصفهانی روزی که پسرش رو در نماز کشته بودن، اون قصه معروف، و شکمش رو پاره کرده بودن فرزندش رو، و ایشون در تشییع جنازه پسرش شرکت کرده بود، پولی در جیبش گذاشته بود یا جنسی یا پولی، حالا من دقیقا یادم نیست، بر اساس وعده ای که به یک نفر روز قبلش داده بود که مثلا فلان ساعت بیا و این کمک رو از من بگیر. یعنی فراموش نکرده بود که چنین قولی داده و چنین وعده ای داره. در حالات علما گاهی انسان ملاحظه میکنه، مرحوم سید محمد جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه، اعز خوب دقت کنید، گوش کنید، اینها فردای قیامت بر ما حجت خواهند بود. آخر جلد 5 مفتاح الکرامه میفرماید که این عربیشو کمتر میخونم، کتاب رو خدا توفیق داد این قسمت رو من تمام کنم، در فلان تاریخ مع تشتت الاحوال و اشتغال البال بما نابنا من الخارجی الملعون فی عرض نجد، اشاره داره به حمله وهابیت در از مکه و مدینه، به قولشون از نجد به عراق. خب میدانید وهابیت حدود 10 بار به عراق حمله کردن، فقط در یک بارش 5000 نفر رو در کربلا سر بریدن. اباح دماء المسلمین و تخریب قروب قبور الائمه المعصومین، در یک بارش 5000 نفر را سر بریدن با اسبشون و حیواناتشون وارد ذریح مطهر شدن، غارت کردن. در دفعات بعد نجف رو هدف گرفتن. میگه حتی ان بعض اصحابه سعد و سور نجف رو بالا اومدن و کاد و یعخزون البلد، نزدیک بود که شهر رو تصرف کنن، که زهرت لامیر المؤمنین المعجزات ظاهره. باز شخصیت دیگری که هست جناب صاحب جواهره که در آخر جلد 31 جواهر الکلام اشاره میکنه به وبای طاعون در بین بغداد، هله، نجف، کربلا و غیر این شهرها، به طاعون العظیم، یک چیز شبیه کرونای ما و البته به مراتب بدتر، اما انسانهای زیادی رو از پا در آورد. اگر از این نمونه ها بخوام نقل بکنیم که تا شب میشه نقل کرد، من یه موقع با خودم تحلیل میکردم از نظر روانی که این علمای ما، بزرگان ما، که البته من دوست ندارم اگر یه چیزی در سایر مذاهب و مللم هست به این مثلا از افتخارات فقط ماست، شاید در این حد گسترده و وسیع بین عالمان شیعه باشه، اما شاید عالمان سایر مذاهب اسلامی، حتی سایر ادیان یا حتی دینواره ها داشته باشند، بزرگانی که این مصیبت ها رو کشیدن. ببینید، یه چیزی که به نظر من به کار میاد اینه که انسان زندگیش، حالا من تعبیر میکنم، یه تعبیری که تو ذهن بماند، زندگی باکسی، نه باکسی، یه وقت اینجوری نخونید، باکسی، یعنی انسان شؤون مختلف شد در باکس خودش قرار بده. چرا مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی روز تشییع جنازه پسرش حواسش هست که وعده گذاشته؟ چون هر کدام رو در باکس خودش قرار میده. قتل فرزند قطعا سید رو ناراحت کرده، اون قلب مهربان و نورانی سید رو متأثر کرده، اما این معناش نیست که ایشون اگر وعده‌ای داره یا اگر بخواد تفضلی داشته باشه به کسی، این رو فراموش کنه و زیر پا بگذاره. هر کدام باکس خودشو داره. چرا صاحب جواهر کتاب می نویسد در حالی که شهر پر از طاغونه؟ خب میشینه حساب میکنه، میگه من چه کار میتونم بکنم؟ دعا میتونم بکنم که خب انجام میدم، اما باید کار رو انجام داد، کار رو پیش برد تا هر جا شد. و همینطور مفتاح الکرامه، همینطور دیگران. ما الان در حوزه علمیه، من میشناسم استادی که فرزند عزیزش، دلبندش فوت میکنه، میره درسشو میده، میاد بعد یک نفر رو میفرسته دنبال مردشو، که چون قصدشون این بود که در همون نزدیک منزلشون دفن کنن، در قبرستان علی ابن جعفر، نبرن بیرون، بچه هم بود، میخواستن همونجا قسل بدن. گفت تو برو به قصال بگو بیاد داخل منزل. و ظهرم وعده داشت که مهمان داشت، کنسل نکرده بود، مهمانش هم اومده بود، رفته بود بی خبر از مسئله. به هر حال ببینید، ماها اگر بخواهیم به جایی برسیم، به مقام هدایت به امر، حالا در حد خودمون، در مرتبت خودمون، یه دفعه امام معصوم هدایت به امر می کند، یه دفعه پیامبر عظیم و شم، یه دفعه یک فقیه، یک عالم، یک مبلغ دین، باید زندگیش رو، من درس امروزم، بیان امروزم، اصل بحثم صبر نبود، میخواستم از طریق صبر به یکی از آثار صبر برسم، چون گاهی این نهادها رو انسان بررسی مجدد بکنه با نگاه‌های جدید خیلی ارزشمنده. یعنی یه وقت بپرسن آثار صبر چیه، درست بگن از آثار صبر زندگی باکسیه. اتفاقا اون وقت یک چیز کیفی کمی میشه، که میشه مثلا میگی صبر انسانو نجات میده، صبر انسانو سعادتمند میکنه. خب اینا شاید کمتر قابل حس باشه، اما اونی که بالفعل میشه احساس کرد، یعنی حس کرد که آیا انسان صابره یا نه، همینه. ببینه اگر یک مصیبتی دید همه چیز به هم میریزه، درس رو تعطیل میکنه، بحث رو تعطیل میکنه، یا نه هر کدام رو در باکس خودش قرار میده. یکی از اساتید به یکی از اساتید میگفت که این مصیبتی که شما دیدی، اگر من دیده بودم، یعنی دیده بود اون استاد داره مطالعه میکنه، درسش و بحثش در جای خودش هست، با یکی مصیبتی دیده بود، گفته بود که اگر این مصیبتی که تو دیدی من دیده بودم، تمام زندگیم به هم میریخت. و اون استاد گفته بود نه، نیازی نیست، بالاخره انسان باید بتواند، یعنی اینقدر مسلط بشود که بتواند هر چیزی رو در باکس خودش قرار بده. امیدواریم خداوند متعال ما را از صابران قرار دهد. و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا. و امام علی علیه السلام از صبر متیتون، متیه یعنی مرکب، لا تکبو یعنی هیچ وقت زمین نمیخوره، به صورت نمیفته. یکی از آقایان سوال کردند که این روایت دعائم الاسلام که گفتیم روایت چیه، میگه در سه چیز تقیه نیست. ما گفتیم خب سند نداره، گفتن در جای دیگه با سند اومده. من دیگه نرفتم نگاه کنم، با اینکه دوستمونم زحمت کشیده بودن، ولی خب من میباست خودم نگاه بکنم. منتها ممکنه، بله من رد نمی کنم. ببینید ما نخواستیم که همه روایات اینجا بیاریم، ما اون که آوردیم سندش هم گفتیم. حالا این که ممکنه یکی از روایات مشابه داشته باشه که در اون که ما آوردیم سند نداره، اونی که هست سند داره، بله من اینو رد نمی کنم. و حواستون باشه که ما نخواستیم ادله رو در این باره جمع کنیم. کار ما با همین چند تا روایت پیش می رفت، خیلی خوبم پیش می رفت، که حالا امروز هم می خواهم سازکارهای به اصطلاح حل مشکل رو بگیم و این بحث رو جمع کنیم. خب بحث دستتونه، ما هم دیگه آرام آرام داریم مبحث ششم رو جمعش میکنیم. ببینید راجع به این روایاتی که خواندیم، 9 تا روایت، 10 تا، اصلا بگید 20 تا کسی بره پیدا بکنه، این روایات فرضاً که تقیه به معنای معروفش رو زیر سوال ببره. یعنی یک کسی بگه ائمه علیهم السلام هیچ وقت جانشون، جان شیعیان یا اموالشون یا آبرشون در خطر نبوده، این روایات هم شاهد بیاره، بگه ائمه آزادانه حرفاشون رو میزدن، اینم این روایات، اینم شاهد. ولی مقبوله ابن حنزله که میگفت اگه 2 روایت بود مخالف عامه رو بگیر زیر سوال نمیره ها، یا رفتار فقها زیر سوال نمیره ها، برای اینکه ما وجوه متعددی برای صدور روایات از روی تقیه و شبه تقیه بیان کردیم. آیا این روایاتی که خواندیم در دور اخیر ثابت میکنه که ائمه بر اساس معتقد سوال کننده هم جواب نمیدادند؟ آیا ثابت میکنه که ائمه گاهی برای زیست مسالمت آمیز با اهل تسنن یه دستوراتی میدادند؟ حالا بگید موقت، بگید حکومتی، که بیشتر ما به این سو رفتیم. آیا این رو هم رد میکنه؟ رد نمیکنه. بله اگر اومدیم تقیه رو منحصر کردیم به همون چیزی که ذهنها آشناس، فضلا خیلی هاشون فکر میکنن فقط تقیه یعنی همون، خب بگیم زیر سوال، گرچه نمیره ها، چون اون طرف هم که ما روایاتی داریم که ائمه چقدر تحت فشار بودن. یه وقت این روایات که خواندیم که یه گشایش هایی رو خبر میده باعث نشه که فکر کنیم ائمه تحت فشار نبودن. آنقدر ما ادله داریم که ائمه ما از طرف حکومت 1، از طرف مردم 2. یعنی وای مصیبت وقتیه که انسانهایی از طرف مردم و عوام نادان هم تحت فشار باشه. در واقع گاهی وقتا انسان گروگان گرفته میشه توسط این عوام. ممکنه حتی حکومت هم فشاری نداشته باشه، اما این عوام فشار میارن. ائمه ما به خاطر تربیت سقیفه تبلیغات گاهی گروگان مردم بودن، مردم سنی، مردم عامی اونها بودن. اینا رو هم نباید فراموشیم. من نمیخوام بگم هیچ وقت تقیه نبوده به همون معنای معروف، ولی میگم فرضاً اون معنا هم زیر سوال بره، بقیه وجود زیر سوال نمیره. من چون قصدم اینه که اگه بتونم امروز رو تمام کنم، بحث رو تمام کنم، یک کمی با سرعت میگذرم، ولی برگه رو شما با دقت 1759-1760 رو بخوانید. راهکار دوم، سازکار دوم اینه که واقعا برخی از این روایات گذشته از همون روایات است که باید کنار گذاشت و نمیتونه مثلا در مقابل مقبوله ابن حنظله مقاومت کنه. همین روایتی که داشتیم که جناب نوری صاحب مستدرک نقل کرده بود که در سه چیز تقیه نیست: در تحریم مسکر، در خلع خفین و در جهر به بسم الله الرحمن الرحیم. خب واقعا میشه این روایت را عمل کرد؟ مرحوم عاشق محمد تقی عاملی صاحب مصباح الهدى فی شرح العروة الوثقی به مناسبتی آدرسم دادم اشاره میکنه، میگه از مذاق شریعت به دور است که بفرماید اگر یه جا مثلا مجبور شدی شرب خمر کنی نکن و گردن تو بده دست او بزنه، جانت در خطر افتاد شرب خمر نکن، یا بسم الله نگو، بلند نگو، بلند بگو ولو جانت در خطره، بسم الله رو باید بلند بگی، روی کفش مس نکن ولو بکشنت. میگه این از مذاق شریعت به دوره. درستم میگه ایشون. حالا البته میدونی که ما چون با مذاق خیلی رفیق نیستیم اینجور جاها نمیگیم مذاق، اصلا اینجور جاها مقتضی نداره روایت برای قبول. مذاق وقتی میگن که روایت حجیتش تمام شده، به عنوان مانع میگیم خلاف مذاقه. حرف عاشق محمد تقی عاملی اینه، خلاف مذاقه. ما میخوایم بگیم جناب آقای عاملی بالاتر، اصلا اقتضا برای حجیت نداره، از روایاتی که قدر مسلمه که باید کنار گذاشته شود این روایت و امثال این روایت. پس بنابراین عادت کردیم دیگه، یکیش کافیه دیگه. بنابراین نیازی نیست که برخی روایات رو اصلا قبول کنیم که حال بخوایم توجیهش بکنیم. نکته ایست آقایان در رفتار ما که مکرر میبینید و من نمیدونم چرا کمتر مورد عنایت واقع شده برای مثل منبری ها و مبلغین ما بعضن، ولو این بعضن یعنی خیلی ها، این که اصلا هیچی، هر چه ببینن مثل این که مجازن نقل کنن. حالا این با سایر موازین جور در بیاد نیاد، با عقل، حتی با علم مسلم، تجربه بشر جور در بیاد نیاد، باید بگه. بعدم میگه در بهار الانوار جلد فلان، خب بسیار خوب، اما بزرگوار ادله رو باید در یک نظام مطالعه کرد، نظام حلقوی، نظام هرمی، باید با سایر سنجه ها سنجید و سپس بیان کرد. خود ائمه فرمودن اگر از ما چیزی رسید، این رسید نه یعنی با نقل ضعیف، چیزی که از ائمه با نقل ضعیف برسه که زمین خورده است، به دیوار زده شده است، منظور اون چه که حتی سند هم داره، حالا چجور شده سند پیدا کرده، اونا بماند، اونا رو عرضه کنید با قرآن، با سنت پیامبر. بگذرم، اینم روشنه. سال سن، سازکار سوم، مواردی که میتونیم اینجور توجیه کنیم. ببینید جاهایی که ائمه مخالفت کردن، حالا یا با فقه سنی ها یا با نظر اونها یا مثلا نظر قاضی ابو یوسف بود دیگه، اینا مواردی بوده که بطلانش آشکار بوده و ائمه میتونستن به راحتی طرفدار پیدا کنن. خب میدونید که فقه از روی قیاس از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مورد نظر بوده و رد شده. بعدن بیشتر عمر بود که اجتهاد در مقابل نص میکرد و بعدی هم ترجیح دادن بعضی هاشون سنت عمریه رو بگیرن تا سنت نبویه رو. اما به هر حال ائمه میتونستن راحت حرفشون رو بزنن. یعنی بگیم جاهایی که رد دردسر درست نمیکرده. حتی یه نکته جالب، اگه یادتون باشه ما میگفتیم مثلا امام ببین در محضر یحیای برمکی یا مهدی عباسی یا هارون الرشید این مطلب رو فرمودن، پس معلومه بر ائمه گشایش بوده. الان میخوام برعکس بگم، بگم اتفاقا حضور اینها باعث میشد که ائمه خیالشون راحت بشه که فتنه‌گران دیگه نمیتونن فتنه کنن. یعنی بعد نمیتونن گزارش بدن به هارون، گزارش بدن به مهدی عباسی، گزارش بدن به یحیای برمکی که چه نشستید، امام سب کرد، امام چی کرد، خلیفه رو کوبید، اونم نسنجیده، نپخته، ندیده استدلال امام، برای امام دردسر درست کنه. ولی وقتی خودش میدید تفوق امام رو و رفتار امام رو، استدلال امام رو، بدونی که امام جایی رو حد کنن، جسارت کنن، حالا اون استوانه هاشون، این خیالشون راحت بود که دیگه فتنه‌گران نمیتونن فتنه کنن و گزارش دل بخواه بدن. البته اینا نکاتی است که فی الجمله میتونیم بگیم. ببینید آقایان، ما چیزی به نام تقیه داریم، اونم با شعبه های متعدد و شبه تقیه. الانم میگیم اگر روایتی با روایتی تعارض کرد، اگر تعارض نکنه هیچ، ممکنه میگیم به صرف موافقت بذار کنار. این اگر تعارضی پیش آمد، یک طرف مخالف عامه بود و یک طرف موافق، باید طبق مقبوله ابن حنزله عمل کرد. این روایات هم جای خودش محترمه. این که ما 10 تاشو 9 تاشو نقل کردیم، اگر 20 تا هم باشه باید در باکس خودش قرار داد و فکر نکرد روایات با هم تعارض داره. یه جا میگه مخالف عامه رو بگیر، یه جا میگه نگیر. نه، همچون چیزی درست نیست. نگیم روایات اختلاف داره، یا بگیم عمل فقها ناموجهه، خلاف این روایاته. عمل اونا هم جای خود، البته در مقدار اینا. خب چرا ما داریم کسی که حمله بر تقیه رو میذاره برای آستانه، برای به اصطلاح ایستگاه آخر، تا بعضی ها که داریم دیگه و بحثا مفصل گذشت. خب بیش از 1 سال، یعنی ما مبحث ششم رو اشتباه نکنم سال 97-98 شروع کردیم، البته اواخر شاید بود، اینجوری به ذهنم میاد. بعد سال گذشته مبحث ششم رو داشتیم، تا الان مبحث ششم بود. یعنی من روزی که کلان مسئله به اصطلاح تعارض ادله رو مطرح کردم، میدونید صفحه چند؟ صفحه 15-11. الان 17-60، در 15-11 ما گفتیم در این به اصطلاح بخش مباحثی مورد نظره، مفهوم شناسی و مصطلح شناسی تعارض، تقسیمات تعارض، تزاحم، مناشأ تعارض، الجمع و مهما امکن اولا منتر، و ششم حکم تعارض. تا امروز این بحث طول کشید. ما به حسب لیستی که دادیم بله چهار مبحث دیگه داریم، البته نه به طول و تفصیل مثل مبحث ششم، شاید کل اون مباحث خیلی کمتر از مبحث ششم بشه. انشاءالله امیدواریم اگر بتوانیم امسال رو سال آخر خارج اصولمون قرار بدیم. خب مبحث هفتم انشاءالله از فردا ورود میکنیم. آیا ادله متعارض که قهرن نمیتوانند چیزی رو ثابت کنند و مدلول مطابقشون ساقط میشه، آیا مدلول التزامی مشترکشون ساقط میشه یا نه؟ اینو اصطلاحا میگن تعارض ادله و نفی ثالث. مثال کلیشه‌اش هم اینه که اگر روایتی دال بر وجوب نماز جمعه است، روایتی دال بر حرمت نماز جمعه، ولی هر دو دلالت میکنن بر عدم استحباب، عدم کراهت، عدم اباحه، آیا در این مقدار ادله متعارض صلاحیت دارن یا اینها کلن باید از صحنه استنباط حذف بشن حتی در نقطه مورد وفاقشون؟ انشاءالله بحث رو فردا پی میگیریم. الحمدلله رب العالمین.